پاییز و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. فصل ششم، خانه، مادر بزرگ و عاشقانه های تاریخی. عصمت و ربابه در کنار یکدیگر نشسته بودند. هر دو مشکی پوش، ماتم زده، با موهای سفید و نارنجی. صدای خاله هایم در آشپزخانه به همهمه‌ای شلوغ تبدیل شده بود. خاله مهدیه از خاطرات پدر بزرگ می گفت. خاله محلقا از آشنایانی می گفت که سر خاک سپاری یک سری از اصول خانوادگی را رعایت نکرده بودند و خورشید برای پررنگ شدن و جان گرفتن این غیبت به محلقا کمک می کرد. زندایی هم همانند توپی سرگردان در میان آنها دست به دست می شد و هر بار که برای تایید داستان یکی از خواهر شوهرهایش مورد خطاب قرار می گرفت، تنها با لبخندی او را تایید می کرد. مردهای خانواده روی زمین نشسته و به استکانهای پررنگ چای خیره شده بودند. هر کدام از آنها گهگوداری به نقطه دوردستی زل می زد و ناگهان آهی از سر حسرت یا دلتنگی سر می داد. از خانه زدم بیرون. دوست داشتم در حیاط قدم بزنم. بعد از باز کردن دروازه با عبور از دالون سرپوشیده‌ای به حیاط پشت خانه رسیدم. بی هدف در حیاط قدم زدم و سپس به باغ نگاه کردم. به باغی که سالیان سال در انتهای آن به نقطه امن برای پدر بزرگ بدل گشته بود. پدر بزرگ عادت داشت هر روز عصر برای آبیاری درختان زمانی را با آنها سپری کند. در ابتدای هر ماه از مختار بیکله، باغبان قدیمی درخواست می کرد علفهای هرز را بکند و نگذارد آفتی بلای جان درختان شود. داستان مختار هم جالب بود. جوانی 30 ساله که یک شب از دیوار حیاط می پرد وسط باغ تا از انباری پدر بزرگ دزدی کند. پدر بزرگ هم که گوشش تیز بود و عادت داشت از شب تا صبح حداقل 4 بار در عمارت راه برود و همه چیز را چک کند، با شنیدن صدای پا تفنگش را بر می دارد و به حیاط می رود. قبل از اینکه مختار را بزند، با التماس‌های او دلش به رحم می آید. از مختار قول می گیرد که دیگر دزدی نکند و در عوض تحویل دادن او به پلیس، مختار را مجبور می کند تا 1 سال کارهای باغ و حیاط خانه را انجام دهد. مختار بعد از 1 سال باغبانی را یاد می گیرد و از آن به بعد باغهای مردم را تمیز و از آنها نگهداری می کرد و در ازایش پولی هم در می آورد. پدر بزرگ هم از سال دوم به بعد بابت خدمات باغبانی مختار به او مبلغی می پرداخت. لقب مختار بیکله را پدر بزرگ به او داده بود و هر بار با صدا کردنش بلند بلند می خندید. خود مختار هم می خندید. به قول پدر بزرگ، مختار اگه عقل داشت واسه دوزی نمی اومد خونه من. درختان باغ و مخصوصاً درختان انتهای حیات تنها دلخوشی روزهای بازنشستگیش بودند. در زمستان به پرتقال و نارنج دل می بست. در بهار با کاشت کیوی سرگرم می شد و تابستان را به عشق انجیرهای درآمده سپری می کرد. میوه ها را همیشه طوری بین فرزندانش تقسیم می کرد تا دلخوری بین آنها پیش نیاید. در نبود فرزندانش هم به فکر آنها بود. می ترسید. همیشه می ترسید. از کوچکترین موضوعاتی که بخواهد فکر عزیزانش را تهدید کند هم می ترسید. هر روز صبح دفترچه تلفن را از روی تاخچه خاک گرفته ی لب پنجره بر می داشت و با تک تک آنها تماس می گرفت. سپس کت و شلوار همیشگیش را می پوشید و به سمت میدان رودسر راهی می شد تا بعد از 30 ساعت پیاده روی به جمع دوستانش بپیوندد. در هنگام ظهر به بهانه نهار به سمت خانه بر می گشت. نهار را که می خورد 30 ساعتی در عمارت قدیمیش راه می رفت تا غذایش هضم شود. نماز را که می خواند چرت می زد. قبل از غروب دوباره به بهانه خرید به دیدار دوباره دوستانش به سمت میدان شهر می رفت و در راه هم سراغی از خواهر کوچکترش عصمت می گرفت. از کل خانوادهش تنها عصمت برایش به یادگار مانده بود. شب نشده نانی می خرید و به خانه برمی گشت. قبل از ورود به خانه به سمت درختان حیاط می رفت. نازشان می کرد. اگر تشنه بودند باغ را آبیاری می کرد. شام را نهایتاً تا قبل از ساعت 8 می خورد و دوباره بعد از نیم ساعت راه رفتن نمازش را می خواند و ساعت 9 شب می خوابید. طبق عادت همیشگی 5 صبح برای نماز بلند می شد و برنامه روزانه‌اش را تکرار می کرد. همزمان با مرور این خاطرات روی زمین حیاط به دنبال تک تک قدم‌های او می گشتم. به دنبال آخرین رد از دستان پدر بزرگ روی نارنج و پرتقال‌های آخرین درخت باغ بودم. می دانستم پدر بزرگ مهربان بود و برای تمام درختان و میوه‌های باغ به یک اندازه و مساوی زمان صرف می کرد. در انتهای باغ بیل و قیچی هرس را دیدم که روی زمین افتادند. شاید این آخرین باری بود که پدر بزرگ آنها را لمس کرده بود. آن قیچی هرس هم یتیم شده بود. سرم را چرخاندم و به پنجره بزرگ عمارت نگاه کردم. خودم را دیدم که در کودکی از پشت آن پنجره به پدر بزرگ که در حیاط مشغول آبیاری و چیدن میوه بود نگاه می کرد. خودم را دیدم که به پنجره می کوبیدم و با برگشتن پدر بزرگ برای او دستی تکان می دادم. خودم را دیدم که با لبخند و شوخی پدر بزرگ چنان شاد می شدم که گویی تمام آن باغ را به من بخشیده بودند. خودم را پشت آن پنجره دیدم، ولی این بار در آن حیات پدر بزرگ غایب بود و من هر چقدر که به شیشه کوبیدم کسی بر نگشت. به خانه برگشتم. دلم پر بود. نبود پدر بزرگ سنگینی می کرد. از حال خانه گهگداری صدای خنده به گوش می رسید. غم و اندوه بین اعضای فامیل کمتر شده بود. گویی واقعا خاک مرده سرد بود و یا شاید همین دوره همیها باعث می شد تا غم بین آنها تقسیم شود و کمتر رنج بکشند. من هم در میان جمعیت بودم، ولی تنها. چند سالی می شد که از تنهایی بیشتر لذت می بردم. کافی بود تا در میان جمعی بنشینم، به یک ساعت نکشیده حوصله‌ام سر می رفت و کلافه می شدم. زبان آنها را نمی فهمیدم. نمی توانستم روزهایم را همانند آشنایان با بررسی و تحلیل زندگی دیگران و یا کارهای روزمره سر کنم. دنیای آنها برایم کوچک بود. دلم بیشتر می خواست. دلم پدر بزرگ را می خواست تا دوباره برایم از خاطرات تاریخی صحبت کند. از آینده بگوید. مرا تشویق کند تا مهندس شوم. یادم آمد که پدر بزرگ از بعد از قبولیم در دانشگاه همیشه مرا آقای مهندس صدا می زد. برای پدر بزرگ مهم نبود که من ادبیات می خوانم یا رشته دیگر. از دید او من آقای مهندس بودم. به کت پشمی پدر بزرگ نگاه کردم و ناگهان خندیدم. یاد خاطره دو ماه قبل افتادم. روزی که پدر بزرگ به خاطر پیشرفت آلزایمر بعضی چیزها را از یاد می برد. مثل آن روزی که کت پشمیش را پوشید و با زیر شلواری از خانه بیرون رفت. بی توجه به دنیا در سطح شهر با عصایش قدم می زد و احتمالاً اهالی هم بسیار تعجب کرده بودند که سبحان علی محمدی با این ظاهر پست مدرن در میان آنها چه می کند. در یک لحظه واحد دو دسته از مردم واکنشی جداگانه به یک صحنه را داشتند. غریبه ها به این اتفاق خندیدند و آشنایان پیرمرد برای این تراژدی گریستند. به دنبال پناهگاهی می گشتم تا در مقابل آماج حملات خاطرات در امان باشم. به زندگی فکر کردم. یاد صحبت‌های پدر بزرگ افتادم که می گفت آقای مهندس، زندگی در کوتاه‌ترین حالت ممکن در بین دو خاطره شکل می گیره. خاطره روزی که انسان به دنیا میاد و خاطره روزی که می میره. بین دو عدد دو عدد روی هر سنگ قبر به چنان سردی نوشته میشن که نشون میده این دنیا به هیچ انسانی رحم نمی کنه. زندگی تنها به فاصله 2 روز در تقویم ختم میشه. توی یکی از این روزها تولدمون رو جشن میگیرن و در یک روز دیگهش برامون عزاداری میکنن. چقدر خوب میشه که در خط شکل گرفته بین این 2 روز فقط خاطرات خوب ازمون بمونه. با صدای عصبانی برادرم آریان از خاطره پدر بزرگ جدا شدم.
دامون یکم بیا اون طرف، مامان بزرگ تنهاست.
میام، تو فعلا برو پیششون.
من حوصله ندارم. این عمه اسمت ماشاءالله خیلی دهن داره، از صبح یه ضرب داره صحبت میکنه. فکر کنم شوهرش بیچاره سر همینه که سمک میزنه.
بنده خدا اونم پیر شده، دنبال همدم میگرده.
همدم چیه؟ این آدم منو دفعه اولی که دیده انقدر حرف زده که به خدا میخواستم روغن داغ بریزم تو حلقش. ول نمیکنه. هی دست منو میگیره، از خاطرات 100 سال پیش تعریف میکنه تو الان.
بعده بدونی بابا بزرگ چه خاطراتی داشته؟
مشکل اونجاست که هر بار یادش میره کدوم بخشا رو گفته، دوباره از اول شروع میکنه. تو این چند روز حداقل 4 بار از اول داستانو گفته. ول نمیکنه منو.
گناه داره، حتما دوستت داره. با هر کسی اینجوری گرم نمیگیره عمه.
نمیخوام بابا، پدر من در آورده. سر مراسم تو گوش من داره بلند نوحه میخونه. یه دقیقه تا اومدم بپیچونمش، سری دستمو میگرفت میگفت عمه کجا میری؟ من بدون تو میمیرم. به خدا مشکوکه این، میترسم ازش.
برای اولین بار بعد از چند روز از ته دل خندیدم. به آریان که در آن لحظه خیلی عصبانی شده بود گفتم خب چه اشکالی داره؟ به دل بسته، شاید قسمت تو چنین عشقی بوده توی این دنیا.
دامو واقعا حالم بده، بیشتر از مرگ بابا بزرگ از آشنایی با عمه ناراحتم. دم به ثانیه ماچم میکنه، تمام صورتم توف مالیه. من امروز برمیگردم تهران، هیچ کم بهش هیچی نمیگه.
تو بری تهران عمه تنها میشه. توی این موقعیت به حضورت نیاز داره، این کارو نکن باش.
به خدا فکر کنم از فردا قلاده بندازه دور گردنم، منو ببنده به ویلچرش.
یاد بگیر آدم راجع به عشقش هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. قلاده عمه به قلبت بسته شده، اونو چجوری میخوای باز کنی؟ بلند بلند میخندیدم و آریان که دیگر کفری شده بود سالن را ترک کرد و از خانه بیرون زد. صدای عمه را از دور شنیدم که به آریان گفت
کجا میری فدات شم؟
آریان با توان هرچه بیشتر در را به محکمترین حالت ممکن بست و از خانه دور شد. من هم بلند شدم تا از خانه بیرون بزنم که صدای مادر بزرگ را شنیدم.
کجا میری؟
در پاسخ دوست داشتم که بگویم خستم، میخوام یکم پیاده راه برم و سیگار بکشم، ولی گفتم
سمت پل آب میرم پیاده روی. من هم همراهت میام.
حتما، فقط پیاده میرم و مامان بزرگ.
خودم میدونم.
این اولین باری بود که ربابه، مادر بزرگ جدی با صلابت، توپل و بانمکم میخواست با من به پیاده روی بیاید. هیچگاه به خاطر نداشتم که مادر بزرگ را در حال پیاده روی دیده باشم. مادر بزرگ عصایش را برداشت، عصای چوبی که یادگار مادرش از سالهای خیلی دور بود. بسیار آرام راه می رفت و من هم سرعت پیاده روی خود را به خاطر مادر بزرگ کمتر کرده بودم. از کوچه پس کوچه های محل گذشتیم تا به خیابان اصلی برسیم، بدون آن که در طول راه کلمه ای میانمان رد و بدل شود. به نبش خیابان رسیدیم. نگاه من به مسجد جامع شهر افتاد که در کنارش یک مغازه قدیمی برنج فروشی با کرکره نیمه کشیده قرار داشت. مادر بزرگ به بهانه نگاه من سکوت را شکست.
اونجا مغازه بابا بزرگ بود.
به هم گفته بود مغازه داشته. اینجا بود؟
آره، بازنشسته که شد فرش فروشی زد.
چرا ادامه نداد؟
عقل تو کلش نبود.
به تازه عروسا واسه جهیزیه همینجوری قسطی فرش داد. اونا هم به موقع پول ندادن و ورشکست شد. کاسر نبود خدا بیامرز. مهربون بود. دوستش به آدما کمک کنه. وقتی زندگی خودش رو حواس، چجوری به آدما میخواست کمک کنه؟ چیزی نگفتم. به پیاده روی ادامه دادیم. صحبتهایم با مادر بزرگ همیشه کمتر از پدر بزرگ بود. سرانجام به سر پل آب رسیدیم. در اطراف رودخانه گلالود که به خاطر بارندگی طغیان کرده بود، تعداد زیادی از کیسه های زباله به شاخه درختان گیر کرده بودند. مادر بزرگ بعد از آن که اشکش را پاک کرد، سکوت را شکست و گفت: من اینجا کلی خاطره دارم. چه خاطراتی؟ بچه که بودم، سیزده به درها می اومدم سنگ می انداختم توی این رودخونه تا آرزوان برآورده شه. الان چرا سنگ پرتاب می کنین؟ سیزده به در نیست که. شاید آرزوم برآورده شد. چه آرزویی؟ صبح بیدار شم ببینم صبحان نون خریده واسه صبحونه. در میان آن همه صدای آب رودخانه و ماشین‌های جاده از دوردست، ناگهان سکوت تنها صدایی بود که به گوش من و مادر بزرگ رسید. نتوانستم سؤال بزرگ ذهنم را بیشتر از این مخفی نگه دارم و گفتم: فکر نمی کردم عاشق بابا بزرگ باشین. چی کار باید می کردم؟ مثل شما جوونا مسخره بازی می کردم؟ نه، نمیگم این ما جوونا. همیشه فکر میکردم بابا بزرگو بیشتر دارین تحمل میکنید و چون دیگه به این سن رسیدین زندگیو فقط ادامه میدین باش. تو خودت میدونی عشق چیه؟ خب هر وقت تونستی 60 سال همه جوره با یه آدم باشی بعد راجع به عشق صحبت کن. مادر جون الان یهو به من چی کار داری وسط این بحث؟ لال شو بریم سمت خونه دیگه. شما و بابا بزرگ چطوری با هم آشنا شدین؟ اون موقع جوون که بود یه روز برگشته بود ماچیان که بره سر خاک پدر و مادرش. منم همون روز رفته بودم سر خاک پدرم. منو اونجا دید دیگه ولکن نشد. نه بابا، روزا هی می اومد دم خونمون فلوت می زد، نامه می زاشت دم پنجره، ولی نامه ها رو اشتباهی دم پنجره داداشم دکتر دایی می زاشت. نه بابا، بعدش چی شد؟ دکتر دایی نامه ها رو که می خوند فکر می کرد یه دختره عاشق شده، اینا رو می نویسه و می زاره دم پنجرش. یه روز قایم می شه ببینه کیه که واسش نامه عاشقانه می زاره. صبحانو که میبینه عصبانی میشه و میگیردش تا میخورده میزنتش و بهش میگه خجالت بکش، سرتو میبرم، چجوری به خودت اجازه میدی واسه من نامه عاشقانه بنویسی؟ صبحانم توضیح میده واسهش که عاشق من شده، نه اونو میخواد که بیاد خواستگاری. و دکتر دایی هم یه بار دیگه میگیره صبحانو میزنه که تو غلط کردی به خواهر ما چشم داری. من و مادر بزرگ بلند بلند خندیدیم. خنده به صورتش بیشتر می آمد، با نمکتر می شد. رو به مادر بزرگ گفتم: چرا اینو تو الان نگفته بودین؟ حالا چه می دونم. جالبه، چقدر با هم رفیق بودن بابا بزرگ و دکتر دایی خدا بیامرز. تو چرا عروس نمیاری واسم؟ واقعا الان وسط این خاطره این موضوع چه ربطی داشت؟ 30 سالته، عروس نداری، خجالت نمیکشی؟ از چی باید خجالت بکشم؟ مگه دزدی کردم؟ عروس از کجا بیارم؟ کسی عروسشو الان نمیده دست من بیارم واسه شما. شیرین زبونی نکن، زبونتو از حلق در میارم. بابا خب ول نمی کنی دیگه، الان من از یه سگم نمیتونم مراقبت کنم، چه برسه از یه زندگی. این حرفا رو کی یادت داده؟ خجالت بکش. زن و زندگی پول میخواد، اعصاب میخواد، عشق میخواد، ندارم پیل مار. من یه عروس میخوام که بیاد به من بگه مادر جون، الهی فداتون بشم.
باشه، بذارین تا غروب یه چرخ تو شهر بزنم ببینم کسی رو پیدا میکنم.
خندیدم. مادر بزرگ هم با زبان گیلکی هر از چندگاهی بد و بیراهی رو نثارم میکرد. به خانه رسیدیم. بعد از صرف نهار به همراه خانواده تصمیم گرفتیم تا برای مراسم سوم به محل دفن برویم. مهناز را صدا زدم و گفتم
تو قضیه آشنایی بابا بزرگ و مامان بزرگ رو میدونستی؟
واسهش فلوت میزد و
آره، اون قضیه که نامه هاشو میذاشته پشت پنجره دکتر دایی و چی؟
آره، اینقدر خندیدیم وقتی شنیدیم، همه میدونن.
چرا؟ من نمیدونستم. فقط از کی میدونستین شماها؟
تو کلن هستی توی فامیل که بخوای بدونی؟ این فامیل چی داره که تو اینقدر خودتو میکشی واسه شون؟ با هم بودن رو داره، همین اتفاقات شیرین و تلخ رو داره. زندگی فقط این نیست که بری یه گوشه خودتو از بقیه قایم کنی.
قایم شدن کار آدمای ترسوه. من فرار کردم از دست یه عده جماعتی که
باز که همونا رو داری میگی.
من و تو آبمون توی جوب نمیره با هم،
از بس لجباز و قد و یه دنده ای.
باشه، تو خوبی.
زندگی یعنی همین خاطرات، همین با هم بودنا. این که کل عمرتو از همه قایم شی، زندگی نیست اسمش.
صد بار گفتم من قایم نشدم، یکم بی‌حوصله‌ام فقط.
زندگیت از بابا بزرگ یا هزار نفر دیگه اون بیرون سخت‌تر بوده که اینجوری بی‌حوصله شدی؟
هر کسی زندگی خودشو داره. من از اونایی نیستم که ببینم یکی بدبخت‌تر از من احساس خوشبختی کنم.
من نمیگم این کارو بکن، فقط میگم عمرتو الکی هدر نده، ازش استفاده کن دامون. این همه خشم و کینه رو با خودت حمل نکن. اول آخر میوه همین درختی. میخوای شاخه رو ببری؟ خودت اول از همه میافتی رو زمین.
خدا رو شکر همین فردا صبح بر میگردم. چند روز بیشتر میموندم 100% از دست روانی میشدم. خدا به شوهرت صبر بده، جدی میگم.
از خداشم باشه. بعدشم بیشور خان، تا هفته بابا بزرگ چرا وای نمیسی؟
باید برگردم تهران، چند تا کار دارم که.
یه راست میری تهران؟ یا سر را میری رشت پیش خاله؟
نمیدونم.
یعنی چی نمیدونم؟
فکر کنم برم رشت یه روز بمونم، بعدش برم تهران.
آره، یه سر بزن بهشون، اونا خیلی دوستت دارن.
به اونا که حتما سر میزنم، ولی
ولی چی؟
یه کار دیگه هم دارم.
چه کاری؟
ولش کن هیچی.
وا، مسخره نشو، حرف زن.
میگم که هیچی.
هیچ کس اندازه من خوب نمیشناستت، بگو.
نمیدونم.
چیو نمیدونی؟
نمیدونم اصلا حسم درسته یا نه.
حس چی؟ چی میگی؟
ببین، اینی که میگم بین خودمون میمونه مهناز.
راستش نه، به محض این که بگی میرم همه میگم.
راست میگی، یادم نبود آلو تو دهنت خیس نمیخوره.
مسخره بازی در نیار دامون، بگو ببینم.
داشتم میومدم توی قطار یه دختره رو دیدم.
خب،
دختر جالبی بود، یعنی دختر خوبی بود. تو این چند روز چند بار بهش فکر کردم، البته نه همیشه، بعضی وقتا.
عاشق شدی؟ چرت و پرت نگو.
عاشق چیه؟ گفتم بعضی وقتا همینجوری فقط بهش فکر میکنم.
تو حتی واسه خودت هم تو خلوت خودت غرور داری.
غرور چیه؟ میگم گهگوداری میاد تو ذهنم. اواخر جاده یکم همکلام شدیم و به نظرم دختر جالبی اومد. دنیاش خیلی شبیه من بود.
وای نگو، خدا نکنه.
چرا؟
دنیا شبیه تو باشه بدبخت شده که. فکر کن یه دختر آدم به دور، قدرت طلب، مغرور، خودخواه، قد، بیادب، عصبانی و درونگرا که سنگدلم هست.
تو انسانی؟ دروغ میگم بگو. کینه تو از شطورم قوی تره، فقط کوهان نداری.
کی به کی میگه کینه ای؟
اصلا من چرا باید این چیزا رو با تو بحث کنم مهناز ها؟ پس با کی کنی؟ به خدا با بچه 10 ساله صحبت کنم بیشتر جواب میگیرم. دامون دوباره بیشعور شدی یا؟ من یا تو؟ حالا بگو ببینم چطوری میخوای پیداش کنی؟
شمارهشو دارم. اوه پس بگو شمارهش هم گرفتی؟ شما شماره همه دخترهایی که همینجوری بهشون فکر میکنی میگیری؟
اولا که من نگرفتم، بحث ادبیات شد. اون گفت دوست داره دست‌نوشته‌هامو بخونه بعضی وقتا، سر همین شماره‌مون رو رد و بدل کردیم.
تا باشه بحثای کاری پس. مسخره بازی در نیار الان. براش فرستادی حالا؟
چیو؟
دست‌نوشته‌هاتو دیگه.
نه بابا، کی میفرستادم؟ درگیر مراسم بودیم.
خب یه زنگ بهش بزن.
زنگ بزنم چی بگم؟ روم نمیشه. یهو فکر میکنه من جنبه نداشتم تا یه شماره داده.
ابله. اگه میخواست چنین فکری رو راجبت بکنه اصلا بهت شماره نمیداد.
نمیدونم.
میگم زنگ بزن بهش. من دخترم، یه چیزی میدونم که بهت میگم.
خب زنگ بزنم چی بگم؟
همون چیزیو که به خاطر شماره هم دیگر رو گرفتین.
اگه واقعا فقط دست نوشته همو میخواست و از من خوشش نیاد چی؟
تو پسر بدی نیستی دامون، فقط بعضی وقتا گاو میشی، همین.
قسم میخورم که تو کارما و تقاس کارهای بد منی.
اول برو به نیمچه عشقت زنگ بزن، بعدم حاضر شو بریم مراسم. اگرم فردا رفتی رشت دیدیش به منم خبرشو بده.
نمیدونم، بذار ببینم چی میشه. باید فکر کنم چی بگم بهش، اصلا چجوری بگم.
فکر کن من اونم. الان زنگ زدی بهش چی میگی؟
سلام گیتی خانوم، میخواستم ببینم شما حاضرید تا آخر عمرتون دست نوشته های منو بخونید؟
سلام آقا دامون، شما حاضرید تا آخر عمرتون دست از این اخلاقای گندتون بردارین و یکم دیدتون رو به دنیا عوض کنین؟
به خاطر شما راستش باید یکم فکر کنم.
من جای گیتی بودم شماره که هیچی جواب سلامتم نمیدادم.
خوشحالم که نیستی.
بودو بجوم دیگه، دیر شد. با ما میای سر خاک یا با مامان بابات؟
ای کاش میشد با هیچ کدومتون. مراسم سوم کم تعداد ولی محترم برگزار شد. با آشنایان درجه 1 و خانواده دور قبر در 3 ردیف حلقه زده بودیم. همه برخلاف روز اول آرامتر شده بودند و در حالی که سرشان را پایین انداخته بودند به آرامی گریه می کردند. بعد از 1 ساعت خاله هایم برگشتند رودسر تا خانه را برای مهمانان آماده کنند. بیمارستان به زندایی بیشتر مرخصی نداده بود و دایی مجبور شده بود برخلاف میلش به قم برگردد و هفتم را غایب باشد. مادر و پدرم هم به همراه خاله ها به خانه برگشتند. من در آخرین لحظات خداحافظی به بهانه دستشویی خودم را قایم کردم تا کسی برای نصیحتی یا چیزی سمتم نیاید. با رفتن آنها برای اولین بار بعد از چند روز می‌خواستم با پدر بزرگ کمی خلوت کنم. همه رفتند و هیچ کس دیگری نمانده بود. هوا برخلاف روزهای پیشین آفتابی بود و باد ملایمی میوزید و صورتم را نوازش میکرد. گهگوداری صدای کشیده شدن برگ خشکی روی زمین شنیده میشد. تنها در میان حیات امامزاده و بالای خاک پدر بزرگ ایستاده بودم. سکوت آرامش بخشی در فضا حاکم بود. مبهوت به عکس خندان پدر بزرگ، سینی حلوا، دست گلهای ارسالی و خورما نگاه کردم. سکوتم را شکستم.
صدامو میشنوی؟ رفتی رفیق؟ تنهام گذاشتی؟ صدای خنده هات هنوز از میدون شهر به گوش میرسه. تو اولین تصویر ذهنی بچگیام بودی و هستی. روزایی که می اومدی تهران و منو می بردی پارک، بغلم می کردی و با دست پرنده های توی آب و نشونم می دادی. خوب یادمه، خیلی خوب.
یادت باسم از خاطرات تعریف میکردی؟ یادت دوست داشتی آقای مهندس شم؟ یادت با اینکه بی‌حوصله بودی ولی بچه‌هات که از در میومدن توی خونه زوغ میکردی؟ یادت آریانو انقدر اذیت میکردی تا بهت فحش بده بعدش بلند بلند میزدی زیر خنده؟ یادت اولین باریو که برخلاف میلت ولی به خاطر من پیتزا خوردی؟ یادت یه بار به خاطر آلزایمرت یه سوالو چند بار ازم پرسیدی و من یهو عصبانی شدم و گفتم بس کن بابا بزرگ؟ تو هم بعد از چند دقیقه اومدی منو بوسیدی و گفتی ببخشید. نمیشد بزرگی نکنی؟ نمیشد یه بار بد باشی؟ تو برگرد، من قول میدم از گل بهت نازکتر نگم. تو فقط باش بابا بزرگ، فقط باش. حتی به خاطر منم که شده بود باید طاقت می آوردی. تو اولین و تنها رفیق واقعی من بودی. ببخشید یه روزای آخر پیشت نبودم. منم این بقیه با خودخواهی فقط حواسم به زندگی خودم بود. واسه این که آروم شم سعی کردم به بقیه گیر بدم. خواستم تقصیر رو گردن همه بندازم جز خودم. بابا بزرگ ببخشید که مهندس نشدم. ببخشید که بیشتر نیومدم شمال تا روزا با هم باشیم. معذرت میخوام بابت تمام فرصتهایی که برای با هم بودن داشتیم ولی من از دستشون دادم. بلند شو. به خدا اگه بلند شی قول میدم قدر تک تک لحظه ها رو بدونم. عرصم رو یاد گرفت. قدر زندگی رو بیشتر میدونم. قول میدم بیشتر بیام و بیشتر با خانواده وقت بگذرونم. به خدا دست خودم نبود. همیشه فکر میکردم وقت هست. اصلا تو فقط بلند شو، من جبران میکنم. بابا بزرگ صدامو میشنوی؟ تنهام نذار رفیق. بلند شو، تو رو خدا بلند شو. روی خاک نیمخیز شدم. پدر بزرگ را بغل کردم و بابت تمام سالها و فرصتهایی که از دست داده بودم گریستم. پاییز و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. نویسنده امیر علی مهاجری. گوینده رضا جعفرپور. نشر آنیما. صدا بردار امیر علی مهاجری. صداگذاری و میکس استودیو نوو. ضبط در استودیو راوا بهار 1402.